أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقبل علينا بعض الأقابيل وأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. قسمت آخر این سوره مبارکه است. با یک لحن و آهنگ مخصوصی، فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، انه لقول رسول کریم. لا اقسم مفهوم تحت لفظی این کلمه در اصل لغت به معنی قسم نمی خورم است، که در جاهای دیگر، چند جای دیگر قرآن هم این کلمه هست. دو سوره داریم که با لا اقسم شروع می شود. لا اقسم بیوم القیامه. ولی این لا اقسم معمولا در مواردی آورده می شود که مقصود این است، سوگند، با این که مفهوم اولیش این است که نه سوگند، ولی باز مقصود این است که سوگند می خورید. از این دور چیزها در تعبیرات فارسی هم ما نظیر و شبیهش رو داریم، مثلا کلمه، البته نزدیک به این، مثل کلمه نباید در فارسی که ما همیشه به کار میبریم، در جای باید نه. ما وقتی مثلا به یک کسی میگیم که تو نباید فلان کار را بکنی، اگر ما به خود این لغت را در اصل اگر در نظر بگیریم، معنیش این است که بر تو واجب نیست، بر تو لازم نیست چنین کاری. در صورت مقصود ما این است که تو نباید، یعنی باید نکنی. فرق از این که به کسی بگیم که یک کاری بر تو لازم نیست، یا این که بخواییم به اون شخص بگیم این کار لازم است نکردن اون کار. ما الان کلمه نباید را همیشه در مورد باید نبکار میبریم. یعنی الان دیگه لفظ نباید را کسی اگر بخواهد به معنی اولش، به معنی اصلیش بکار ببرد، غلط است. دیگه حالا معنی ثانوی پیدا کرده است و معنی ثانویش باید نه است. فلحاظه اگر به کسی بگویم که تو نباید مثلا فلان کار را بکنی، بعد اون کار را بکنه، بعد بگم چرا این کار را کردی، یا تو به من گفتی نباید این کار را بکنی، یعنی بر تو باید نیست، بر تو لازم نیست که بکنی، یعنی اختیار داری بخوای بکن بخوای نکن. در صورتی این بخواد بگه باید نه، یعنی نباید بکنی. حالا اینجور چیز هست. لا اقسمها در مواردی گفته می شود که قسم نمی خورم، مثل این که من در پارسی گاهی وقتا می گیم که مثلا من به جان تو که نه، این به جان تو که نه، یعنی می خواهم به جان تو قسم بخورم، چون نگو حالا جان تو خیلی عزیز است، نه در واقع به جان تو که نه، که به جان تو، ولی در واقع می خواهم به جان تو می خواهم قسم بخورم. نسوگند به اون چه میبینید و اون چه نمیبینید. در قرآن سوگند زیاد است، سوگند به جماد است، سوگند به حیوان است، سوگند به انسان است و سوگند به نبات هم علی ظاهر هست، سوگند به امور زمینی هست، سوگند به امور آسمانی هست، ولی همه اینها هر سوگندی سوگند به یک چیز هست، مثل و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها. اما سوگند یک مرتبه سوگند یک جا، یعنی به سراسر خلقت سوگند، این از مختصات این جمله اینجا، به سراسر عالم خلقت سوگند. عالم خلقت دو بخش کلی، بخشی که قابل دیدن است، می شود انسان اون را با چشمش ببیند که ما میگیم عالم اجسام، و بخشی که قابل رؤیت و قابل احساس نیست که ما به اون میگیم عالم غیب. به تعبیر دیگر خود قرآن در جای دیگر عالم غیب و عالم شهادت. حالا اگر گفته باشم با عالم غیب و عالم شهادت سوگند، یعنی به سراسر خلقت سوگند. حالا اینجا تعبیر قرآن این است: فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. تو گفتیم نسوگند اینجا یعنی سوگند، سوگند به دیدنی ها و ندیدنی ها، یعنی به سراسر عالم خلقت. بعدش چیست؟ فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به ندیدنی ها و به دیدنی ها، انه لقول رسول کریم، که قرآن سخن فرستاده ای بزرگوار است. اصلا قرآن سخن فرستاده ای بزرگوار است، یعنی که رسول یعنی آدمی که یه موجودی که دو وجه دارد، دو چهره دارد، از یک وجهش به عالم غیب وابسته است که از اونجا رسالت رو میگیرد، از یک وجه دیگر به عالم شهادت وابسته است که رسالت رو به اونجا تحویل میدهد، از مالای و بسر میگیرد به ما یبسر تحویل میدهد. ببینید چقدر تناسب دارد این سوگند با مورد سوگند. سوگند به سراسر خلقت، از ندیدنی گرفته است تا دیدنی، و قرآن پیام رسول بزرگواریست، که قرآن پیامیست از ندیدنی ها به سوی دیدنی ها، چون اسم رسول این است، فرستاده خدا. البته در اینجا یک نکته دیگری هم هست که بعضی از مفسرین بزرگ زمان ما بهش توجه فرمودند و اون این که چون لازمه این که عالم خلقت سراسرش به یک دیگر وابسته باشد، لازمش این است که وحی هم و نبوتی هم و رسالتی هم و هدایتی هم برای انسان وجود داشته باشد. چون رسالت و هدایت گذشته از این که خود وحی پیامی است از نادیده به سوی دیده ها، هدف این پیام باز متصل کردن این دو حلقه هستی است به یک دیگر، یعنی انسان را به سوی عالم غیب، انسان که الان یک موجود محسوس هست، این در این انسان ایمان به غیب به وجود آوردن، یعنی انسان را متصل کردن به عالم غیب از ناحیه درونش و از ناحیه اعتقادش. وقتی که خلقت این چنین باشد، غیبی داشته باشد و شهادتی داشته باشد، ناچار برای متصل کردن انسان از شهادت به غیب رسالتی لازم و ضروری. پس ماهیت قرآن همین است، قول رسول کریم است، سخن فرستاده ای بزرگوار، یعنی سخن فرستاده ای که در عین این که از زبان او میشنوید ولی معلوم نیست، از جای دیگر است، او از دهانی گرفته است و به دهان و از دهان دیگری برای شما بیان میکند. کفار قریش به جنبه خارق العادگی قرآن در این حد که برای اونها غیر قابل تقلید است، این دیگه خودشون هم اعتراف داشتن، خودشون هم اعتراف داشتن که ما مثلش نمیتونیم بیاریم. در سوره طور هم خوندیم. خب بعد میگفتن بسیار خوب، حالا ما نمیتونیم مثلش بیاریم، ولی خب چه معنی ای دارد که یه چیزی باشد نه وحی خدا ولی ما نتونیم مثلش بیاریم؟ یکی این که یه شاهکار شعری باشد. مگر در میان شاهکارهای شعری مگر شعرا نیستن که یک شاهکار به وجود میارن و وقتی که یک شاهکار به وجود آوردن دیگران دیگه نمیتونن مثل اون را به وجود بیارن؟ ولی در حال شعر است. شعر یعنی چه؟ یعنی یک سخن زیبا و یک خیال زیبا، یک خیال زیبا، یعنی معانی را فوق العاده زیبا با یک دیگر ردیف کردن. خب این از قدرت هر کس هر کس نیست. این بود که گاهی وقتا قرآن را میگفتن این یک شعر بسیار زیباست، مانند قطعات بسیار زیبای از شعر که غیر قابل تقلید هست. گاهی یک قدم از این هم بالاتر می رفتند، می گفتند که قول کاهن است، کاهن این افراد مرتاز یا خارق العاده ای که معتقد بودن اینها با جن ارتباط دارن و جن به اینها القا میکنن یه چیزهایی را، یعنی از قدرت بشر خارج است، ارتباط با جن چون دارد از ناحیه جن به او القا میشود. حالا ما اگر بخواهیم بفهمیم که یه چیزی های صرفاً شعر است یا از نوع تلاعب جن است که جن موجودی است از انسان پستر و پایین‌تر، نه از انسان بالاتر، و او اگر بر انسان مسلط بشود جز این که انسان را گمراه بکند چیز دیگری نیست. یه مفادش رو نگاه کن، ببین این قرآن چی میگوید، آیا همون کاری رو میکند که یک شعر میکند، یعنی یک خیال زیبا که فقط برای سرگرمی انسان خوب است، آیا سخن یک جن است و گمراه کننده است، یا سراسرش تنبه و تذکر و بیداری و راهنمایی و حقیقت نشون دادن. بعد این سوگند می‌فرماید که و ما هوا به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون. این سخن یک شاعر نیست، از یک شاعر، از روح یک شاعر به دماغ و شاعر که جز تخیل چیز دیگری نیست صادر نشده. قلیلاً ما تؤمنون، یک حالت شکایت کنند، چقدر کم شما به حقیقت ایمان میآورید. اینجا در ترجمه خیلی تعجب است که الان چشم افتاد این را غلط ترجمه کردن، اندکی که نمیگردن این ما را ما این نافیه خیال کردن، بسید قلیلاً ما خودشه، نه قلیلاً ما تؤمنون، کمی ایمان نمی آوری. خیال کردم بعد ما مای نفی است اینجا، قلیلا کمی ایمان نمی آوری، یعنی بیشتر ایمان می آوری، در صورتی که نه، قلیلا ما خودش مجموعش یک کلمه است در زبان عربی، معنی ما در اینجا نفی نیست، قلیلا ما تؤمنون، کمی ایمان می آوری. این در مقام شکایت است که چرا اهل ایمان کمند. ولا به قول کاهن، سخن کاهن از این مردمی که مدعیان با جن ارتباط دارن نیست. قلیلا ما تذکرون، چقدر کم شما متذکر و متنبه میشید که این نکات رو بفهمید. چیست؟ تنزیل من رب العالمین، یه حقیقت فرود آورده شده، نازل شده، تنزل کرده از ناحیه پروردگار همه جهان‌ها. مکرر گفته ایم که اسماء الهی هر اسمی دلالت میکند بر یک شأن از شؤون پروردگار. اگر میفرمود تنزیل من الله، باز معناش این بود که نازل شده از ناحیه خدا. اگر میفرمود تنزیل من الرحمن، یعنی نازل شده از خدا. تنزیل من الرحیم، نازل شده از خدا. تنزیل من الغفور، باز نازل شده از خدا. ولی اینجا این فرماید که این اسمها و صفتها هیچ کدام را اسم نمی دارد، یکی رو انتخاب می کند. تنزیل من رب العالمین، فرود آورده شده از ناحیه اون ذاتی است که شأنش این است که جهانها را پرورش می دهد، به سوی کمال می دهد. این در واقع استدلالی است بر نبوت، استدلالی است بر نبوت عامه.
یعنی شما میتوانید باور بکنید که خدا که شأنش این است که رب العالمین است، هر موجودی را در هر مرحله‌ای که هست که استعداد اون مرحله رو دارد، خدا اون را به سوی کمالش هدایت و رهبری میکند و پرورش میدهد، انسان به مهمل بگذارد؟ نه، تنزیل است از اون مقام رب العالمین، که اون مقام رب العالمین شأنش این است همه جهان ها را به تربیت کند، پرورش بدهد، به سوی کمال برساند. و همین شأن رب العالمینی است که اقتضا می کند بر بنده صالح خودش وحی بفرستد برای تربیت بشر. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ببینید یه مطلب و یک فکر برای اون مردم پیدا می شد و شاید شبیهش و نظیرش در اون بعد دیگه هم پیدا بشود. اون این است که خیال میکردن اگر کسی رسول از ناحیه رب العالمین باشد، مانند هر رسول دیگر، هر فرستاده دیگر، مثل فرستاده یه انسانی از ناحیه انسان میاد، او از خودش اختیار دارد که کم بکند، زیاد بکند، یه چیزی رو بگد، یه چیزی رو نگد، یه چیزی هم از روی اختیارداری از پیش خودش بگوید. در این زمینه قرآن در آیات خیلی زیادی با یک لحن فوق العاده شدیدی که جای وقتا اشخاص تعجب میکنن چرا قرآن در زمینه پیغمبر این چنین لحن شدیدی گرفته است،